بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 291، صفحه 250، سطر ششم. استاد انصاری، 27/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
السلام اظهر الیأس من الناس اظهر الیأس من الناس فإن ذلک من الغنا الى ان قال و صلی صلاة مبدعین. صدق ولی الله. و فی استحالت العلوم ظاهرو از صور الجواهر جواهرو ان قلت القوم ایزن صححو ربطها بالطبیعه ولیکن بلحوق تغیر لها من خارج که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه و که تجدد احوال اخرى فی القصریه و که تجدد الارادات الجزئیت المنبعثت من النفس فی الارادیه. قلت ننقل الكلام الى تجدد هذه الاحوال ولا محاله تنتهي الى الطبيعه لان الفاعل المباشر للحركه مطلقا هو الطبيعه حتى في الاراديه فانها باستخدام النفس الطبيعه فيها. و ثانی قولنا و فی استحالت العلوم ای فی حرکت نفوس المنتبعت ولا سیما الفلکیه فی تصورات الجزئیت للجواهر ظاهر وقوع الجوهریه فإن السبب القریب لحرکات الافلاک تصورات و نفوس هل منتبعت لمبادی ها علل وجه الجزئیه تصورن تجددیین اتصالی ها که نفس حرکات هل وضعیه و تصورات و این کانت کیفیات اندهم فلهازا استعملنا لفظ الاستحاله لکن جواهرها جواهر ذهنیتون از صور الجواهر جواهرو و ذاتیات فی انها الوجودات محفوظتون و انما خصصن التصورات بالجزئیه از الکلیات لا تغیر لها بذاتها. تتمه برهان اول بر اثبات حرکت در جوهر، گرچه این مطلب در باب ربط حادث به قدیم در الهیات به معنی الاخص گذشت، لکن در اینجا هم مستشکل اشکال میکنه و صاحب کتاب جواب میدن. برهان بر این محور مبتنی بود، بر این محور دور می‌زد که اعراض حرکت درشون هست، کم و کیف و وضع و عین که از توابع وجود جوهر هستند، در نهاد جوهر نهفته هستند، یعنی البته قوت اینها در نهاد جوهر نهفته هست و بلکه اینها شأنی از شؤون جوهر هستند، از تطورات جوهر هستند اینها حرکت درشون هست در کم و کیف و عین و وزن، در حالتی که اینها از شؤون و تطورات جوهر هستند، وجودشون تابع وجود جوهر هست و فاعل قریب برای وجود اینها طبیعت هست که همون جوهر باشه، و نمیشه که این حرکات متغیر باشن و متجدد باشن، در حالتی که طبیعت که جوهر هست، صورت نوعیه هست، ساکن باشه، ثابت باشه، قار باشه، پس ناچار از حرکتی، از تجدد و تقضی اینها، این حرکات چهارگانه، تجدد و تبدل جوهر لازم میاد. برای اینکه تجدد این حرکات چهارگانه نمیتونیم بگیم به ذاته، چون اینا ذاتی ندارن که در کنار وجودی ندارن که در کنار وجود دیگری باشه تا جدا حسابشون بکنیم. بگیم تجدد و تغییری که در حرکات چهارگانه کمیه و کیفیه و عینیه و وضعیه هست ذاتیشونه و از ذاتی لا یعلل، این حرف نمیتونیم بزنیم، برای اینکه مقصود از ذات در اینجا وجود اینهاست. و کسی نمیگه که حرکت در ماهیته، ماهیت و مفهوم حرکت درش نیست، ذات که گفته میشه یعنی وجودشون، وجود اینها متجدده و متبدل هست و نمیتونیم بگیم تجدد و تبدل ذاتیشونه، پس باید بگیم که تجدد اینها مستند و منصوب است به تجدد فاعل قریبشون و مبدعشون که طبیعت هست که جوهر باشه. چون جوهر متجدد هست، حرکات چهارگانه در این چهار تا عرض هم متجدده. وقتی به اونجا رسیدیم، اونجا میتونیم بگیم که بله، تجدد ذاتی جوهر هست. چرا؟ برای اینکه جوهر ذاتی است که در آغوش ذات دیگری نیست، استقلال داره، میتونیم ذاتیت رو اونجا پیاده بکنیم. این برهان بود. عرض میکنم که دو تا انقلت و قلت بود که گذشت، انقلت سومی، اگر کسی اشکال بکنه که تجدد و تبدلی که در حرکات چهارگانه عرضیه به چشم میخورد، ما باید یه کاریش بکنیم، خلاصه سر و صورتی بهش بده. یا بگیم تجدد و تقضی، تسرم و تبدل، یعنی در هر آنی در حدی بودن که در آن قبلی در این حد نبود و در آن بعدی در این حد نخواهد بود، که معنی تجدد و تبدل و ناآرامی باشه. یا باید این ناآرامی را ذاتی این حرکات بدونیم و بگیم از ذاتی لا یعلل علت نمیخواه، ربط بدیم حادث را به قدیم اینجوری. و یا باید بگیم که نه، اگر نتوانستیم بگیم تجدد و ناآرامی ذاتی این حرکات چهارگانه هست، باید تجدد و ناآرامی این حرکات عرضیه مستند و منصوب بشه به یک متجدد و متبدل به ذاتی، لأن کل ما عرض لابد اینتهی الى ما بالذات، هر کسرتی به وحدت برمیگرده، هر ما بالعرضی به ما بالذات برمیگرده. نمیشه اصلا یه چیزی بگیم بالعرض و در مقابلش بالذات نباشه، باید یه چیزی بالذات باشه در یه چیزی تا در چیز دیگری بالعرض باشه، یکی از این دو کار ما باید بکنیم. حالا اما شق اولی نمیتونیم، برای اینکه نمیتونیم بگیم که تجدد و تبدل و ناآرامی ذاتی عرض و حرکاتی است که در عرض هستش. وقتی که حرکت در کم و کیف و وضع و عین هست، کم و کیف و وضع و عین ناآرام هستند. نمیتونیم بگیم ناآرامی ذاتی اینهاست. چرا؟ برای اینکه موجود فی نفسه لنفسه نیستند. اگر موجود فی نفسهی لنفسهی بودن، میتونستیم بگیم که بله، ناآرامی ذاتیشونه و از ذاتی لا یعلل، این حرف نمیتونیم بزنیم، چون وجودشون فی نفسه هست اما لغیره هست نمیتونیم این حرف بزنیم. پس باید شق دومی اختیار کنیم و بگیم که ناآرامی این اعراض چهارگانه ناآرام منسوب و مستند است به یه چیزی که اون چیز متجدده به ذاته، متبدل به ذاته، ناآرام به ذاته. اجالتاً وقتی نتونستیم بگیم که ناآرامی ذاتی این اعراضه، باید از یک مبدعی این ناآرامی به اینها رسیده باشه. حالا مستشکل میگه شما میگید که از طبیعت ناآرامی به اینها رسیده، چون جوهر متجدد و متبدله، تجدد و تبدل جوهر منشأ و مبدأ تبدل و تجدد این چهار تا عرض شده. نه، چرا این حرف بزنیم؟ میگیم که تجدد و تبدل این اعراض و ناآرامی این اعراض مربوط به یک امور خارجه است، نه مربوط به حق تبارک و تعالی، نه مربوط به ملکی از ملائکه که عقول و موجودات مجرده باشن، و نه مربوط به طبیعت، بلکه تجدد و تبدل این چهار تا عرض مربوط است به یک امور خارجیه ای. ربط میدیم اینا را به یک امور خارجیه، نه طبیعت ثابت، جوهر کار، آرام، سر جای خودش مستقر هست، هیچ گونه حرکتی نداره، و این اعراض ناآرام هستند و ناآرامی این اعراض مستند است به یک اموری که خارج از طبیعت جوهر هست، به یک امور خارجیه. مثلا حرکت یا طبیعیه هست یا قصریه هست یا ارادیه. در حرکات طبیعیه ایجور بگیم که سنگ از بالا به پایین که میاد که حرکتش حرکت طبیعیه، آب از بالا، قطرات آب که از بالا به پایین میاد حرکتش طبیعیه، شعله آتش و امواج هوا که رو به بالا میره و حرکتش حرکت طبیعی هست، بگیم که بله این حرکت سنگ به طرف پایین که حرکت در عین هستش، عرض کنم این حرکت در عین که ناآرام هست، وقتی عین این سنگ ناآرام شد و متجدد و متبدل شد، این تجدد و تبدل عین این سنگ مستند به تجدد و تبدل طبیعت حجریه این سنگ نیست، مستند به تجدد و تبدل جوهر این سنگ نیست. تا شما بگید حرکت در جوهر این سنگ هم هست، بلکه این مربوط به مراتب قرب و بعدی است که نسبت به مقصد برای این سنگ پیدا میشه. سنگ از 10 متری میخواد بیفته به پایین، 10 متر مسافت میخواد طی بکنه. در اینجا اول، در قدم اول این سنگ حرکتی پیدا میکنه، وقتی به قدم اول و به حد اول رسید، همون وصولش به قدم اول و حد اول مؤده و علت، حالا ایرم الا مؤده، علت برای رسیدنش به قدم دوم، رسیدنش به حد دوم علت و مؤده برای رسیدنش به قدم سوم و هاکذا تا برسه به پایین. پس این تجدد و تبدل که در حرکت سنگ پیدا شد، در حرکت عینی سنگ پیدا شد، و این سنگ از اون 10 متری که رو به پایین افتاد، در هر آنی در حدی از این مسافت 10 متری هست که در آن قبلی در این حد نبود، در آن بعدی هم در این حد نخواهد بود. این تجدد و ناآرامی مربوط به مراتب قرب و بعد الی المقصده که مکان طبیعیش باشه، که روی زمین باشه. بله اینجوریست، این سنگ در حد اول که واقع شد، وقوع و وصولش در حد اولی، اول اون 10 متر از بالا به پایین، این مؤده برای وصولش به حد دومی، وصولش به حد دومی مؤده برای وصولش به حد سومی، وصولش به حد سومی مؤده برای وصولش به حد چهارمی تا برسه به پایین. پس این تجدد و ناآرامی و در هر لحظه ای در حدی بودن، این مربوط به مراتب قرب و بعد به مقصده، نه مربوط به طبیعته. و این تجدد و ناآرامی حرکت سنگ در حرکت عینی که حرکت طبیعی هم هست، این تجدد و ناآرامی چون نمیتونیم بگیم که ذاتیشه، ذاتی عینه، برای که عین که فی نفسه هست اما لنفسه نیست، و نمیگیم هم که مربوط به طبیعت و جوهر و صورت نوعیشه که شما ازش بهره برداری بکنید بگید حرکت جوهری، پس حرکت جوهری درسته. اینا مربوط به این مراتب قرب و بعدیه که این سنگ به مقصد پیدا میکنه. این مراتب قرب و بعدم که طبیعت سنگ نیستن، یه اموریست که بیرون از طبیعت سنگ، این در حرکت طبیعی.
این همون میل نیست که مبدا اسلامی بود؟
البته نه، این همون مراتب قرب و بعدی که به مقصد پیدا میکنه. حد اولی معد برای اینکه سنگ به حد دومی برسه، وصولش به حد دومی برای اینکه به حد سومی برسه و هاکذا. اینجوری بگیم این تجددها، اینها مربوط به اینهاست، همین مراتب، مرتبه اول، مرتبه دوم، سوم، هی نزدیکتر به مقصد بشه، دورتر از مقصد باشه، این مراتب. در حرکت قصریه بیایم بگیم سنگ از پایین که به فشار میاندازنش بالا، باز این تجدد و ناآرامی که برای سنگ در عین پیدا میشه، در این حرکت عینی براش پیدا میشه، مربوط به طبیعت سنگ نیست که بگید بله اینجا هم حرکت مربوط به طبیعت سنگ، اما طبیعت مقصور قاصر واقع شده لذا رو به بالا میره. اگر طبیعت مقصور قاصر واقع نشده بود، سنگ رو به پایین، طبیعت سنگ رو به پایین میبرد، جسم سنگ رو به پایین میبرد، اما چون طبیعت حجریه مقصور مورد قصر قاصر قرار گرفته، ای رو به بالا میبره. چون در حرکت قصری هم تحقیق اینه که باز مبدأ حرکت قصری هم طبیعته، اما نه طبیعت به ذات، بلکه طبیعتی که مورد قصر قاصر قرار گرفته، یعنی قاصر کاری که میکنه طبیعت را وادار میکنه و اجبار میکنه که طبیعت سنگ جسم سنگ را به طرف بالا ببره، نه قاصر. در اینجا هم بیم اینجور بگیم که بزرگ بودن این جسم که سنگ باشه، کوچک بودنش، هرچی کوچکتر اگر باشه مثلا بیشتر این سنگ به بالا میره، و بگیم این که یه متر، دو متر، سه متر رفت رو به بالا به خاطر کوچک بودن سنگ، مثلا اگر یه متر چیز شد بگیم به خاطر بزرگ بودن جسم هستش، سنگین بودن مثلا جسمه، اینجوری. یا معاوق، این سنگ که میخواد رو به بالا بره هوا رو میشکافه میره رو به بالا، این معاوق و مانعی که برای سنگ رو به بالا هستش، اگر بگیم غلظت داشته باشه این سنگ کمتر رو به بالا میره، اگر رقت داشته باشه سنگ بیشتر رو به بالا میره. بگیم در حرکت قصریه هم این ناآرامی که برای سنگ پیدا میشه، این حرکتی که سنگ پیدا میکنه، این تجددی که عین سنگ پیدا میکنه، سنگ در عین متجدد میشه، اینم مربوط به عرض میکنم که مقدار خودشه، کوچک و بزرگی خودش، و همچنین غلیظ بودن معاوق یا رقیق بودن معاوق مربوط به این هاست. مثلا سنگی 10 متر رو به بالا میره، چون معاوق رقیق هستش و جسمش هم خیلی بزرگ نیست، به خاطر اینه که این رو به بالا میره و در هر آنی در حدی است که در آن قبلی در این حد نبود و در آن بعدی هم در این حد نخواهد بود. علتش اینه. چرا سنگ بزرگ یا اگر معاوق زیاد باشه، غلیظ باشه، چرا اینجور نیست؟ علتش اینه، علت این حرکت، این تجدد و ناآرامی که در عین این سنگ واقع شده، چون نمیتونیم بگیم ذاتی عینه، بگیم مستند به رقت و غلظت معاوق هست یا نسبت به عظم و صغر خودش مثلا هست، مستندش بکنیم به اینها، حرکت جوهری قائل نشیم. در حرکت ارادیه چی بگیم؟ در حرکت ارادیه، خب انسان که حرکت شرکت ارادیه از اینجا تا مدرسه فیزیه میره، اون چه جوری؟ بگیم که یه اراده جزئیه میکنه انسان که قدم اولی برداره، قدم اولی که برداشت دوباره یه اراده جزئیه میکنه برای برداشتن قدم دوم، دوباره یه اراده جزئیه میکنه برای برداشتن قدم سوم، همینطور ارادات جزئیه همینطور متعاقبه باعث این تجدد میشه که حرکت در عین پیدا بشه. پس این ناآرامی حرکت در عین، یا عین اگر چنونچه ناآرام شد و متحرک شد، این ناآرامی و تجدد و تبدل مربوط به ارادات جزئیه انسان هست. یک اراده جزئی میکنه قدم اول، اراده جزئی بره قدم دوم، اینجور. حالا مستشکل داره این حرفو میزنه. بله، اول یه اراده میکنه که قدم اولو برداره، اول اراده میکنه پاش بگذاره اینجا، ای که برداشت موعد میشه، همین موعد آمادگی پیدا میکنه که اراده بکنه برای قدم دومی برداشتن. حالا مستشکل میگه او که بله، او که تصور کرده مدرسه فیزی گرفتن، تصدیق به فایدش هم کرده، شوقم براش پیدا شده، اجماع و ارادم پیدا شده، حالا هر قدم اولی برداشت. حالا که قدم اولی برداشت، یه قدم دومی که برداشت، این تجدد، این تسرم و تبدلی که در این پیدا میشه، این مربوط به همون ارادات جزئیه انسانه. این تجدد ذاتی این نیست و مستند به طبیعت هم نیست تا بگیم حرکت در جوهر داریم. این مستشکل اینجوری اشکال میکنه که حرکت یا حرکت طبیعیه یا حرکت قصریه یا حرکت ارادیه، و در هر یک از این حرکات اینجوری بگیم که این تجدد و تبدل و ناآرامی مربوط به خود این اعراض نیست، تا شما بگین وجود لنفسه چون ندارن نمیتونیم بگیم حرکت ذاتی اینهاست، و مربوط به طبیعتم نیست، مربوط به جوهرم نیست، مربوط به صورت نوعیه نیست، حرکت جوهری لازم بیا، بلکه مستند به امور خارجی است. در حرکت طبیعی مربوط به مراتب قرب و بعد الی المقصده، در حرکت قصریه مربوط به یک امور دیگری است، مثل رقت معاوق و غلظت معاوق و عظم و صغر خود اون جسم و امثالی اینها. در حرکت ارادیه مربوط به ارادات جزئیه صاحب اراده است که حیوان و انسان باشه. این مستشکل اشکال می‌کنه. در اونجا هم همینطور، در اونجاها هم عرض میکنم که سیب رنگش سفید بود، حالا میخواد رنگش زرد بشه. البته سفیدی هم مراتبی داره. اصلا به این مرتبه از سفیدی که رسید، این مرتبه معده برای این که به مرتبه بعدی برسه، اون مرتبه معدشه برای که به مرتبه بعدتری برسه و هاکس. اینجوری همچنین یک کسی مثل تخلخل و تکاسف، حرکت در کم هم اینجوریه. رسیدن به درجه اول از مقدار معدی اینه که به درجه دوم برسه، رسیدن به درجه دوم ایره آماده میکنه که به درجه سوم برسه. اینجوری مرحوم حاجی میفرمان این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که ما نقل کلام میکنیم به این امور. شما میگید که تجدد و تبدل حرکات عرضیه چهارگانه مربوط به این امور خارجه هست، چون این امور خارجی متجددن پس این حرکات هم متجدد شدن، این اعراض هم متجدد و متبدل شدن. عرض میکنم که خب این امور چرا متجدد شدن؟ تجدد این امور چطور؟ ما نقل کلام میکنیم به این امور. این امور آیا تجدد ذاتی شونه؟ یعنی تجدد ذاتی مراتب قرب و بعده، ذاتی ارادات جزئیه انسانه. و چرا انسان ارادش متبدل شد؟ چرا اول یه اراده کرد بعد دوباره پشت سرش اراده دیه؟ هی اراده داره متجدد میشه. چرا؟ تجدد ارادات انسان و تجدد مراتب قرب و بعد، تبدل اینها چرا؟ نقل کلام میکنیم به اینها. یا باید بگیم اینها تبدل و تجدد ذاتیشونه؟ نمیتونیم بگیم ذاتیشونه. چرا؟ برای که اراده هم حالا هرچه هست، حالا تعریفش هرچه هست، از کیفیات نفسانیه لابد بعد گرفت. اونم کیفه، اونم عرضه. این اراده چجوری تجدد داره؟ او که وجودش لنفسه نیست، نمیتونیم بگیم که تجدد ذاتی اراده که هستش. و این مراتب قرب و بودم، تا این سنگ از بالا به پایین نیامده بود، در این مسافت اینجوری نبود. سنگ رسیدنش به مرتبه اول باعث این معنا شد که به مرتبه دوم برسه. حالا اول الکلام چرا به مرتبه اول رسید؟ چرا به مرتبه دوم رسید که موعد باشه برای مرتبه سوم؟ ما نقل کلام میکنیم به این امور خارجه در همه حرکات، میگیم چرا اینا متجددن؟ چرا اینا متجدد شدن که باعث تجدد اعراض چهارگانه باشن؟ این یکی هم این که چرا این امور معدوم که نیستن، واجب الوجود هم که نیستن، ممکن الوجودن. این امور متجدده ای که باعث تجدد این اعراض شدن، اینا چی ربطش بدیم به قدیم؟ همین امور خارجه که باعث تجدد این اعراض شدن، چرا متجدد شدن؟ بگیم تجدد ذاتیشونه، نمیتونیم این حرف بزنیم. قرب و بعد و ارادات و عظم و صغر و رقت و غلظت، اینا همه از اعراضه، ذاتیشون که نیست. اینا چجور از حق تبارک و تعالی صادر شدن؟ چطور از یه ملک مقربی صادر شدن که عقل فعال حکما بهش میگن؟ نقل کلام میکنیم به تجدد اینها. اگر بگید تجدد ذاتیشونه، نمیتونید بگید، چون اینا اعراضن، اینجا که ذاتیت نمیشه پیاده کرد. پس ناچار باید مستند به طبیعت بکنید، بگید بله باعث این تجدد این امور هم طبیعت شده، طبیعت بود که جسم سنگ را به حرکت در آورد که به قدم اولی رسید و بعد به قدم دومی رسید و بعد به قدم سومی رسید. طبیعت انسان، یا نفس ناطقه انسان، طبیعت انسان هست که این ارادات جزئیه، حالا نفس ناطقه البته اراده میکنه، اما به وسیله طبیعت، چون در چیز، در افعال ارادیه هم فاعل مباشر طبیعته، نفس ناطقه استخدام میکنه طبیعت را و فاعل مباشر حرکات ارادیه طبیعته. پس باید تبدلها و تغییرها بر بگردونیم به طبیعت و هو المطلوب. پس طبیعت که جوهر باشه و صورت نوعیه این سنگ باشه، متبدل و متغیر به ذاته و هو المطلوب. اراده عرض میکنم که بر اراده انسان اراده ذاتیشه. یعنی جناب عالی مگر تعریف نمیفرمایید انسان را به این که ال انسانو حیوان و ناطق؟ حیوان یعنی چه؟ حیوان جسمون نامن متحرکن حساسون متحرکن بل اراده، متحرکن بل اراده که دیگه خب در چیز انسان ذکر میدونم. بله، نه، این اعراض هر حرکتی و هر تبدل و تجددی در اعراض باشه مستند به جوهره. جوهر مثل یه اصل درخت حرکت میکنه، شاخه‌هاش هم به تبع او حرکت میکنن، نمانند این درخت هایی که مثل چنارهای قدیمی که اصلها ثابت و فرعها فی السما، شاخه‌هاش حرکت میکنه و اصل درخت هیچ حرکت نمیکنه. نه، اینجوری نیست، بلکه تمام اعراض، اصل درخت، اصل جوهر که حرکت میکنه، این اعراضم به تبع او متحرکم. عرض میکنم که این برهان اول تمام شد و اما برهان دوم، خسته نباشید، چون ایام عید است و فروردین است و انسان دلش میخواد تو باغ ها بگرده و گل ها را ببینه و شکوفه های درخت ها را ببینه و اینجوری، اما نه، طلب خلاصه ایام عشرت و شب عیش و طرب مرا، بله، غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه فرموده لذا به مقام رسیده، ریاضی، متکلم، مردی بزرگ. عرض میکنم که برهان دومی که مرحوم حاجی اقامه کردن، حالا ایشان فرمودن، اما حالا ملازمی فرمایید که آیا این برهان دومی درسته یا برهان دومی درست نیست، چنانچه که از افاضل هم در کتابی که نوشتن، یکی از اساتید دانشگاه، البته که خب ربط به روحانیت داشتند و باز میرسه به روحانیت، چون این حرفا بیشتر در محیط روحانیت و طلبگی منقح میشه، خلاصه در اونجا اشکال کردن، اشکال فرمودن و مثل این که اشکال هم بجاست. حالا برهان، تقریر این برهان اینجوریست که ایشون میفرماین و فاستحالت العلوم ظاهرو اصبر الجواهر جواهرو. در اینجا البته به عنوان مقدمه باید گفت که اینها معتقدند که هر فلکی از این نه فلک دو تا نفس داره و انسان هم دو تا نفس داره، یه نفس مجرده که ادراک کلیات مربوط به اوست، مربوط به عقل که شأنی از شؤون او هست، و یه نفس منتبعه یعنی نفس جسمانی، نفس مادی که مجرد نیست. در انسان یه نفس ناطقه مجرده هستش که مجرد است از ماده ذاتن لا فعلا، که ادراک کلیات مربوط به همون نفس مجرد هست. منتبعه جسمانیه مادیه ای که در ماده انطباع پیدا کرده و اون مبدع ادراکات جزئیه هستش. روح حیوانی بهش میگن، گاهی روح بخاری بهش میگن، که در همینجا مرحوم حاجی بحثی هم در همین طبیعیات دارن راجع به همین روح بخاری. بله، خون در بدن انسان گردش میکنه، از گردش این خون یک بخاری متصاعد میشه به تمام اعضا و جوارح انسان نفوذ پیدا میکنه که امر مادی هم هست. البته به فرمایش علامه قدس سره این روح بخاری این باید در موزه علوم گذاشتش، این که امروز نمیشه، یه حرفیستی شاید. خب آخه بشر که هرچی گفت که درست نیست، مطابق با واقع که نیست، انبیا و ائمه علیهم السلام هستند که تضمین شده صحت فرمایشاتشون. خلاصه حالا نفس انسان همچنین هر فلکی از این نه تا فلک هم دوتن هر کدوم یه نفس ناطقه ای دارن که و کل ما هنا که حی و ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو، و یک نفس منتبعه هم دارن که منشأ ادراکات جزئیه شون هست. پس چه در افلاک، چه در اجسام فلکی و چه در اجسام عنصری مثل جسم انسان، دو تا نفس هست، یه نفس مجرد مبدع ادراک کلیات، یه نفس غیر مجرد منتبعه که مبدع تصورات جزئی هستش. این مطلب. بله، ابن سینا در الاشارات و تنبیهات در 1050 سال قبل، در 1000 سال قبل، وقتی میخوان نفس مجرد برای فلک قائل بشه میفرماید و تحت هازا سرون، به عنوانی که از اسرار بیان میکنن. بله خیلی هم بهش میبالن، به عنوانی که از اسرار این معنا را بیان میکنن. بله همجور هم که حرف نمیزنن چیزی کرد. بله در کتب مفصله دونه دونه اینها باید دید که چی میگن، بعد ببینیم درست میگن یا درست نمیگن، اما اول باید دید چی میگن، بعد دید که آیا درست میگن یا درست نمیگن. عرض میکنم که بله در صورتی که یک حدیث جعلی نباشه. بله البته و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا و علمک ما لم تكن تعلم خلق الانسان علمه البیان و امثال اینها. علی علیه السلام هم که انا مدینه العلم و علی بابها، سایر ائمه علیهم السلام هم که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین، نور واحد هستند. بله بله اونا. بله و اما دیه عرض کنم حالا بله حضرت عالی و بنده هر دو در این معنا الحمدلله هم اعتقاد هستیم، هممون به الحمدلله. عرض میکنم که حالا یه مطلبی هم که در امور در وجود ذهنی گذشت نظر مبارکتون باشه، که ایشون فرمودن بله به حمل ذاتن صورتون مقوله، یه جوابی از اشکالات مهم وجود ذهنی که جعل العقول حیارا و الافهام سرعا، ایشان می فرمودن یه جواب اینه که بله وقتی ما جوهر را مثلا تصور می کنیم، این جوهر است به حمل اولی و عرض است به حمل شایع مثلا، یه مطلبی همون. حالا حالا انسان تصورات کلیش هیچ، چون کلیات تغییر نداره. کل جسم متحیزون لکل جسم مکان طبیعیون، کل ممکن زوج ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود و امثال اینها. اینها یه مدرکات کلیه ایست که هیچ تغییر درش نیست، تبدل درش نیست، چون مجرد هست. و اما تصورات جزئیه انسان که مدرکش نفس منتبعه هستش، چون نفس منتبعه در آغوش ماده هست، در قلمرو ماده هست، تجدد و تبدل درش راه پیدا میکنه، در ادراکات جزئیش هم تجدد و تبدل راه پیدا میکنه. حالا مرحوم حاجی میفرمایند که خب ای انسان از اول عمرش تا آخر عمرش همینطور به طور تجدد اتصالی یک ادراکات جزئیه ای داره که این ادراکات جزئیش هم مربوط به نفس منتبعی است که در انسان هست، نه مربوط به نفس ناطقی که مجرده. انسان تصور میکند مثلا زید را، بعد تصور میکند امر را، بعد تصور میکند اتومبیل را، بعد تصور میکند یک خانه را، همینطور دونه دونه به طور جزئی اینها. این تصورات جزئیه ای که از ادراکات نفس منتبعه هست، اینها عرض کنم متجدده، متبدله هر ساعت انسان. البته تجدد و تبدل در مدرکات نیست، در مدرکه، در مدرک هستش که همون نفس منتبعه باشه. حالا به فرمایش مرحوم آشتیانی اعلی الله مقام در حاشیه این کتاب، این برهان تمام نمیشه مگر بر بنابر قاعده اتحاد عاقل و معقول، بله این برهان تمام نمیشه. اگر کسی قائل به اتحاد عاقل و معقول بشه، بله این تصورات جزئیه هم البته قائلت بشه هم به اتحاد عاقل و معقول، هم به اتحاد علم و معلوم، هم به اتحاد تخیل و متخیل، هم به اتحاد حس و محسوس، در همه گی اینها قائل به اتحاد اگر کسی بشه، این برهان تتمیم میشه، ولی این برهان درش خدشه هست. حالا ایشون میفرماین که بله نفوس فلکیه اینها، این نفوس فلکیه تصورات جزئیه شون که مربوط به نفس منتبعه اونهاست تجددی و اتصالی است. اینا اینجور میگن در شرح اشارات و در امثال اینها گفتن که بله هر یکی از این نه تا فرع یه نفس ناطقه داره، یه نفس منتبعه داره، حرکات جزئیش مربوط به نفس منتبعش هست. نفس منتبعه فلک ادراک می کند به ادراک جزئی اون کمالی که در موجود مافوق خودش هست، کمالی که در عقل هستش، در ملک هستش، در فرشته هستش. به خاطر رسیدن به این کمال یه حرکت وضعی براش پیدا میشه و به یه کمالی میرسه، دوباره تصور می کند کمال دیگری از موجود مافوق خودش و یه حرکت وضعی، دوباره کمالی براش پیدا میشه، همینطور و هاکذا. پس تصورات جزئیه هر فلکی از موجود مافوق خودش به طور تجددی و به طور اتصالی هستش. چون اینجوره فلک تصور میکند این کمال را، اون کمال را، این فرشته را، اون فرشته را، همینطور. و این تصورات هم وقتی تصور جوهر میکنه نفس منتبعه فلکی، تصور که میگی معنی مصدری که نداره، مقصود متصوره و مقصود مدرک به ذاته، نه مدرک بالعرض که خارجی باشه. تصور و متصور یکیست. وقتی اینجوری شد، پس نفوس منتبعه فلکیه و نفوس منتبعه ارضیه اینها ادراکات جزئیه دارن که مربوط به نفس منتبعه این هاست، و این نفوس منتبعه در ادراکات جزئیهشون، در تصورات جزئیهشون متجدد و متبدلن. چرا؟ و این مدرکاتشون ممکنه تو مدرکاتشون مدرکات جوهری باشه، جوهر را ادراک بکنن. پس حرکت در صور علمیه جزئیه‌ای که پیدا شد، حرکت در جوهر پیدا شده، برای اینکه جوهر ذهنی هم جوهره. حالا عرض کردم این برهان مخدوشه و عرض میکنیم اشکالاتش و نمیشه جوابم داد، اما حالا تو اون اندازه که بتونیم حالا تقریرش بکنیم. نفوس منتبعه فلکیه و نفوس منتبعه انسانیه، اینها تصور میکنن، به تصور جزئی تصور میکنن جوهرها، جوهر را، جواهری را، و در این و جوهر هم لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، اشیا به انفسها تو ذهن میان نه به اشباهها. وقتی جوهر را تصور کردیم واقعا اونی که تو ذهن ما جوهره. خب در همین جواهر متصوره جزئیه ما تجدده، یه جوهری بعد جوهر دیگری بعد جوهر دیگری، و این خیلی روشنه که حرکت در جوهر هستش. اما حالا برهانیست که خیلی اشکال بهش متوجه میشه. تا چند تا سطر بخونیم. ان قلت القوم ایزن صححوا ربطها بالطبیعه ولیکن بلحوق تغیر لها من خارجین. اگر کسی اشکال بکنه که فلاسفه ایزن تصحیح و توجیه کرده اند ربط این اعراض متحرکه یا ربط حرکات این اعراض چهارگانه را توجیه و تصحیح کردن، ربطش دادن به طبیعت، قوم ایزن تصحیح و توجیه کرده اند ربط این حرکات چهارگانه یا اعراض چهارگانه متحرکه را تصحیح کردن ربطشون به طبیعت و جوهر، ولیکن نبی اینجوری که بگن طبیعت و جوهرم متحرک و متبدله تا حرکت جوهری لازم بیا، بلکه ولیکن به ملحق شدن تغییر و تجدد به این اعراض چهارگانه از خارج، که تغییر و تجددشون از امور خارجیه باشه نه از طبیعت سرچشمه بگیره. چجوری؟ مثلا که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه، مانند تجدد و تبدل مراتب نزدیکی و دوری به مقصد مطلوبه در حرکات طبیعیه، چنانچه در یه حرکت سنگ رو به پایین به چشم میخوره. و که تجدد احوال اخرى فی القصریه، و مانند تجدد احوال دیگری در حرکات قصریه که این متجدد میشه، مثلا معاوه غلظت داشته باشه بعد رقت پیدا بکنه. خلاص اون تجددی که عرض کرد بله بله ولی تجددی که پیدا میکنه سنگ از پایین به بالا میره برای این که معاوق رقت داره، غلظت نداره. پس اینی که این سنگ رو به بالا رفتن در هر آنی، در حدی است که در آن قبلی نبود در آن بعدی نبود، مربوط به رقت معاوق. بله اگه بله اگر سقف آهنی بود که نمیشد این سنگ را به بالا انداخت، نمیشد. بله نه، رقت معاوق و غلظت معاوق و امثال اینها ازم و صغر جسم است باعث تجدد این جسمه. سنگ اگر کوچیک باشه 10 متر به بالا میره، اگر بزرگ باشه 1 متر هیچ اصلا به بالا نمیره. اینجوری این تجدد و حرکتی که برای این سنگ پیدا شد به خاطر اینهاست، به خاطر این امور خارجه است. اینجوری ربط بین معنا که طبیعت ساکن و آرامه و این اعراض هم در آغوش طبیعت هستن، در این حال این اعراض ناآرامن و طبیعت آرامه. اینا مربوط به طبیعتن، بله در آغوش طبیعتن. حالا ما که نگفتیم مستشکل درست گفته، در این حال این ناآرامی از طبیعت به اینا سرایت نکرده که طبیعت ناآرام باشه و اینها را ناآرام کرده باشه، بلکه این ناآرامی از امور خارجه به این اعراض رسیده، کاری به طبیعت نداره. لابد مستشکل ایجور. و که تجدد الارادات الجزئیت المنبعثت من النفس فی الارادیه، مانند تجدد ارادات جزئیه ای که منبعث از نفس میشه در حرکات ارادیه. اگر کسی این جور اشکال بکنه قلتو ننقل الکلام الى تجدد هذه الاحوال، ما نقل کلام میکنیم به تجدد این احوال. ای ارادات جزئیه منبعثه اینا چرا تجدد پیدا کرد مثلا؟ و همچنین اون مراتب قرب و بعد از غایت چرا متجدد شد؟ ولا محاله تنتهی الی طبیعه، ناچار باید تجدد این امور خارجه هم منتهی به تجدد طبیعت بشه، و تجدد طبیعت هم بگیم ذاتیه. لأن الفاعل المباشر للحركه مطلقا هو الطبيعه، برای که فاعل مباشر حرکت مطلقا، خواه ارادیه باشه خواه طبیعیه باشه خواه قصریه باشه، طبیعت صورت نوعیه یا جوهره. حتی فعل ارادیه، یا حتی فعل ارادیه که گفتن به خاطر این که منشأ حرکت، فاعل مباشر حرکت در حرکت طبیعیه خیلی روشنه که طبیعته، در حرکت قصری هم کمکی روشنه کمکی هم روشن نیست، چون ممکنه کسی بیا مبدأ حرکت بگه قاصره، اما در حرکت ارادیه خیلی مخفیه، چون ممکنه کسی بگه در حرکات ارادیه فاعل مباشر نقصه. لذا ایشون میفرمان حتی در حرکات ارادیه هم فاعل مباشر، فاعل مباشر حرکت طبیعت، فانها باستخدام النفس الطبیعت فیها، برای که هر حرکت ارادیه هم به اینجوری متحقق میشه که استخدام میکند نفس طبیعت اعضا و جوارح را در این حرکات ارادیه. وقتی میخواه انسان به جای حرکت بکنه، نفس ناطقه، نفس طبیعتی که در اعضا و جوارح انسان هستش او را استخدام میکنه و او را فاعل مباشر حرکت قرار میده و حرکت انجام میگیره. پس فاعل مباشر حرکت حتی در حرکات ارادیه هم طبیعت اعضا و جوارح. و ثانی، برهان دوم بر اثبات حرکت در جوهر، کاش این برهان را ذکر نمیفرمود مرحوم حاجی. و ثانی قولنا و فی استحالت العلوم ای فی حرکت النفوس المنتبعه ولا سیما الفلکیه فی التصورات الجزئیه للجواهر ظاهر وقوع الجوهریه، ظاهر وقوع الحرکت الجوهریه فی استحالت العلوم. و در تبد استحاله همون حرکت کیفی، البته و در تحول و تبدل علوم، علوم اینجا به معنی علوم جزئیه هست، معنی تصورات جزئیه نه تصورات کلیه، و در تحول و تبدل علوم یعنی در حرکت نفوس منتبعه مادیه جسمانیه فلکیه و ارضیه، و مخصوصا در حرکت نفوس منتبعه فلکیه، که این نفوس منتبعه در چی حرکت میکنن؟ در تصورات جزئیه. تصورات جزئیه چه؟ تصورات جزئیه که از جواهر دارن. این جوهر ها مثلا، این جوهر بالخصوص جزئی را تصور بکنه، بعد جوهر بالخصوص دیگری، بعد جوهر بالخصوص دیگری. در تحول و تبدل علوم یعنی در حرکت نفوس منتبعه فلکیه و ارضیه، مخصوصا در فلکیه، که اینها میگن دائما این فلک تصور میکنه یک کمال جزئی از موجود بعدش حرکت میکنه، دوباره تصور میکنه یک موجود مافوق خودش حرکت میکنه همینطور. بله، یعنی فلک عاشقه، عاشق کمالات موجودات مافوق خودش هست، لذا هم تو دائما میچرخه. در حرکت، یعنی در حرکت نفوس منتبعه و مخصوصا نفوس منتبعه فلکیه، که این حرکت در تصورات جزئیه اونهاست، که این تصورات مربوط به جواهره، در تحول علوم ظاهر و روشن است وقوع و تحقق حرکت جوهریه. حالا چرا روشنه؟ فإن السبب القریب لحرکات الافلاک تصورات و نفوس هل منتبعت لمبادیها علی الوجه الجزئی تصورن تجددیین اتصالیین که نفس حرکات هل وضعیه. برای این که سبب قریب، فاعل قریب برای حرکات افلاک عبارت است از تصوراتی که نفوس منتبعه فلکیت دارن. نفوس منتبعه فلکیت تصور چی میکنن؟ تصور مبادی خودشون میکنن. مبادی یعنی موجوداتی که مافوق این هاست و مبدع برای این هاست، مثل عقول، مثل ملائکه مجرده. برای اینکه سبب قریب برای حرکات افلاک عبارت است از تصورات نفوس منتبعه فلکیه نسبت به مبادی خودشون علل وجه الجزئی، اما به طور جزئی نه به طور کلی. که مثلا نفس منتبعه فلک نمیتونه تصور بکنه ملک کلی را، موجود مجرد کلی را، چون ادراک کلیات مربوط به نفس مجرده است، اما به طور جزئی میتونه این موجود مجرد بالخصوص جبرائیل، این موجود مجرد بالخصوص این ملک علل وجه الجزئی. و این تصور نفوس منتبعه فلکی هم قطع توش نیست، انفصال نیست، تصورن تجددیگن اتصالی، یا هیچ قطع نمیشه تا تصور کرد کمالی حرکتی براش پیدا میشه، کمالی براش پیدا میشه بلا فاصله دوباره تصور دیگری میکنه، دوباره حرکتی براش پیدا میشه، دوباره کمالی و هاکذا. که این تصور جزئی هم به طور اتصال و تجدد هستش، که نفس حرکات هلوزئیه، مثل خود حرکات وضعیه فلک، که خود حرکات وضعیه فلک هم به طور تجددی و اتصالی است، قطع که توش نیست. به این حد که رسید آماده میشه برای رسیدنش به حد بعدی. به اون حد که رسید حرکتش هم که حرکت دوریه، حرکت وضعیه، اول و انتها که نداره، مانند حرکات وضعیه افلاک، مانند خود حرکات وضعیه افلاک، که اینها هم به طور تجددی و اتصالی هست. از طرفی حالا یه کسی میگه خب بسیار خوب، حالا افلاک در تصورات جزئیشون حرکت و تبدل هستش، خب تصورات کیفن، حرکت در کیف چیکارش به حرکت در جوهره؟ شما میگه حرکت در جوهر ثابت بکنی، خب بسیار خوب، اینا حرکت در تصورات جزئیه دارن، تصورات جزئیه هم العلم و صورت الحاصله من شیء عند العقل، اینا کیفن، این حرکت عرضی ثابت میشه. ایشون میفرمایند حالا برخلاف فرمایشاتی که در وجود ذهنی فرمودن، میفرمایند بله درسته که این جواهر جزئیه که متصور این نفوس منتبعه میشه، درسته که اینا به حمل شایع صناعی کیفن، اما به حمل اولی جوهرن، حمل اولی که فرد درست کن نیسته، جوهرن، بله جوهرن، به حمل اولی جوهر، به حمل شایع صناعی که نیستن، لذا این برهان یگانه اشکالش همینجاست. و تصورات و این کانت کیفیات اندهم، حالا میخوان جواب از اشکال بدن و اما نمیشه. و تصورات جزئیه ای که این نفوس منتبعه از جواهر دارن، اگرچه اینها کیف نفسانی هستند به نظر قوم، فلذا استعملنا لفظ الاستحاله، به خاطر همین معنا هم ما استعمال کردیم در شعرمون استحاله را، چون استحاله هم حرکت کیفیه. لکن جواهرها جواهر و ذهنیه، لکن جواهر این تصورات، یعنی تصور جوهر جوهره، لکن جواهر این تصورات جواهر ذهنیه هست. از صور الجواهر جواهرو، زیرا که صورت جوهر جوهره، یعنی جوهر وقتی تو ذهنم میاد جوهره، چون ماهیات به ذاتها و ذاتیاتها تو ذهن میاد، زیرا که صور جواهر جواهره و ذاتیات و فی انها الوجودات محفوظتون، ذاتیات در انها وجودات محفوظه. انسان یه وقت وجود خارجی پیدا میکنه، تو ذهنم که میاد همین انسان با ذات و ذاتیاتش خودش تو ذهن میاد، نه شبهش، و ذاتیات انسان چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی محفوظه. پس بنابراین حرکت در جوهره، نفوس منتبعه ارضیه و فلکیه چون حرکت دارن در تصورات جوهریه، همین حرکت در جوهره. حالا اشکالات شو عرض میکنیم انشاءالله. چطور؟ حالا اجالتاً ایشون میخوان این تو؟ بله، ایشون میخوان بفرماین که بله همون نفس منتبعه البته حرکت میکنه، متجدد و متغیر ذاتن. برای اینکه ما وقتی مثلا مکتب هم بودیم خب یادمونه یه چیزی، اون ثابته به جای خودش، اما خود نفس منتبعه در این تصورات جزئیه جوهریه تجدد براش پیدا شده. و اما یگان اشکال بر این برهان اینه که اون جوهری که انسان تصورش میکنه جوهر به حمل شایع نیست، جوهر به حمل اولیست. چه جوهریه این جوهرهایی که تجدد درش پیدا میشه در این تصورات جوهریه؟ اینا جوهرن به حمل اولی ذاتی، حمل اولی ذاتی که فایده ای نداره. این چیزی که ما تصور کردیم از این کتاب این جوهر نیست، به حمل اولی جوهره، اما به حمل شایع اصطناعی که جوهر نیست، چون آثار جوهر برش مترتب نمیشه. چجوری شما اینا را برخ... حالا خودشون هم فرمودن ایشون این حرف را، اما در این حال اینجا این تو میفرمون. و انما خصصنا التصورات بالجزئیه اذ الکلیات لا تغیر لها بذاتها. ما تخصیص دادیم تصورات را به جزئیه، گفتیم حرکت نفوس منتبه در تصورات جزئیه، زیرا که کلیات یعنی علوم کلیه تغییری برای اونها نیست بذاتها. و اما حالا مرحوم آقای آشتیانی میفرمان اگر کسی قائل به اتحاد عاقل و معقول بشه و اتحاد عاقل و معقول دامنش گسترده باشه در نظر او، به این معنا که اتحاد عقل و عاقل و معقول، خیال و تخیل و عرض کنم متخیل و تخیل و متخیل و همچنین حس و حاس و محسوس، اگر قائل به اتحاد در همه این مراحل بشه، وقتی انسان تصور جوهر میکنه واقعا جوهره، خود جوهره، وقت بگیم که بله تغییر در اینها، تغییر در این جواهر باعث تغییر در نفسیم که جوهر میشه مدرک، انسان میشه مدرک، مدرک متغیره، بگیم مدرک هم متغیره، چون حکم احد المتحدین حکم دیگری هست، تغییر در مدرکات جوهریه هست. اگر مدرکات جوهریه با نفس ناطق با نفس منتبعه اگر متحد باشن، حس و حاس و محسوس با هم متحد باشه، بله تجدد و تبدل در تصورات جزئیه، تبدل و تجدد در مدرک هم هست. این یک بله عرض کردیم. حالا این اشکال چجوریه؟ این برهان چجوریه؟ بعدش بازم اگر اینم بشه بازم یه ففهم و تبصری دارن، مثل این که بنده یادم مونده باشه مرموهای آشتیانی، که بازم چرا؟ برای که این صوره جزئیه جوهریه که ما تصور میکنیم اینا جوهره به حمل شایع نیست. ما میخواییم بگیم حرکت در جوهریست که جوهره به حمل شایع باشه. در اینجا داستانی یادم آمد عرض بکنم. در تهران یه ایستگاهی بود به نام ایستگاه سید خندان. عرض میکنم که خب سید خندان به حمل اولی، خب سید خندانه. یک کسی از آقایون مزاح بود، از بزرگان، از سادات، خداوند وجود مقدس سادات را و همه علما را به سلامت بداره. عرض میکنم نظر کردن در وجه سادات و ذریه زهرا سلام الله علیها خودش اجر و ثواب و اینها داره. ایشون میفرمودن که مثلا من حالا وقتی دو ماشین نشستم اونجا که رفتم، میگن کجا پیاده میشی؟ نمیگم که ایستگاه سید خندان، هم میخندم میگم ایستگاه این، همین این، این به حمل سید خندان و حمل شایع اصطناعی مرسل فرعی این ایستگاه من پیاده میشم. عرض میکنم آخه این جوهر که اینا اصلا جوهر به حمل اولی هم. جوهر به حمل اولی که جوهر نیست. مگر شما میخواید بگید جوهر به حمل اولی که خب مفهومه، مگر شما میخواید بگید حرکت در جوهر به حمل اولیه؟ حرکت در جوهر به حمل اولی که مفهوم حرکت نیست. میخواید بگید در جوهری که جوهر به حمل شایع اصطناعی، کتاب، این کتاب که فردی از جوهره و جوهر میگیم جوهرون جسمون، شما میخواید حرکت در جوهر به حمل شایع اصطناعی ثابت بکنید یا حرکت در جوهر به حمل اولی؟ مسلما میخواید در جوهر به هم لشای اصطناعی اثبات بکنید و این جواهر ذهنیه جواهر به هم لشای نیستن، برای آثار جوهر برایشون مترتب نمیشه. مگر اینجور بگیم، چون چه در حاشیه میشون فرمودن، در یه جا مثلا فرمودن مرحوم حاجی که بله صور خیالیه، صور خیالیه ذهنیه جوهر به حمل شایع اصطناعی هم هستن. چطور مثلا صور ذهنیه خیالی جوهر به حمل شایع اصطناعی هم؟ خلاصه و فیه ما فی و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.